سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاردین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خالصانه ترین سلام ها و درود های خودمون رو همراه با صلوات و سلام فرشتگان و انبیا و صالحان و مقربان و شهیدان تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاة و السلام. و امیدواریم انشالله از نظر عنایت اون حضرت همه ما بهرمند باشیم انشالله رحمان. بنده هم خدمت همه عزیزان، خواهران، برادران، اعضای عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، عزیزانی که در این جلسه حضور دارن و دوستانی که از طریق تصویرها ما رو دنبال میکنن، عرض تبریک داشته باشیم. هم ایام پرفروغ ماه مبارک رمضان رو و هم سال جدید رو انشالله بر همه مبارک باشه. خب جلسه ما جزء جلسات مهم سال اتحادیه است که به عنوان جلسات آغاز سال در مجموعه ما با عنوان آیه سال شناخته شده، الحمدلله. امسال هم این توفیق نصیب ما شد که به حمدالله این جلسه رو محضرتون باشیم. یک نگاهی است به سالی که گذشت و یک نگاهی هم هست به مسیر پیش رو. جناب آقای تاریخی دبیرکل محترم زحمت کشیدن نگاهی به مسیر طی شده رو ارائه کردن در این گزارش تفصیلی و خیلی منظم و مرتبی که به حمدالله ارائه شد، حاوی تلاش ها و زحمات و مجاهدت هایی است که اعضای عزیز انجمن اسلامی و شبکه پشتیبان در سراسر کشور تا دفتر مرکزی داشتند. شکر الله مسایکم الجمیله. انشالله خدای متعال به لطفش و به کرمش بپذیره، به احسن القبول. عرض میکنیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب این خواسته ما از ساحت قدس حق تعالی است که انشالله خالص کنه و برای خودش بپذیره و جزء کارنامه عزیزان ما، کارنامه مشترک تشکیلاتی ما و کارنامه فردی دوستان ما انشالله به عنایت حضرت حق ثبت و ضبط بشه و پذیرش بشه برای روز سختی که در پیش داریم انشالله به فریاد ما برسه و به کمک ما بیاد انشالله رحمان. یک نگاه هم باید داشته باشیم به مسیر پیش رو که انشالله من یه چند جمله‌ای در این زمینه خدمتون عرض خواهم کرد انشالله رحمان. اجازه بدید از همین بحث آیه شروع کنیم که جلسه ما متبرک بشه و بعد هم ادامه بحث رو تقدیم کنم محضر نورانیتون. حالا جلسه ما امسال 17 ماه مبارک رمضان تشکیل شده که هم یادآور معراج پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، فمن سبحان الذي اسرى بعبده لیلا جاء چه شب بزرگی بوده. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. خیلی اتفاق بزرگی است معراج در جریان زندگی پیامبر عزیز ما، هم برای پیامبر شرف بزرگی است، هم برای امت شرافت بزرگی است معراج. و رهاورد و دستاورد این معراج بزرگ و این سفر شگفت‌انگیز مجموعه از زیبایی هاست برای امت اسلامی. نماز، ولایت امیرالمؤمنین، جایگاه رفیع و بی‌نظیر پیامبر اعظم در هستی و یک فهرستی از پیشنهادات که از طرف خدای متعال دریافت شده برای امت اسلامی. اینها دستاوردهای معراج. خیلی است دیگه، یک فهرست بلندی است. معراجیه داریم، احادیثی که نقل شده در اطراف این واقعه بزرگ، و یه بخشی هم مربوط میشه به نصایحی که خدای متعال داشته برای پیامبر عزیزمون در اون خلوتگاه، در اون خلوتگاه راز که خدا بود و خدا بود و خدا بود و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خدای متعال در اون خلوتگاه که هیچ کس جز او را، جز پیامبر راه نداشت، بله اونجا با بنده برگزیده خودش صحبت کرد، بیواسطه ولی با پژواک صدای علی با او صحبت کرد که گفت دیدم این رو بیشتر دوست داری. بله، با این لحن و آهنگ صحبت شد. اون چه که در اون خلوتگاه روزی شده به نظر من قدرشناسی نشده. بعضی از بزرگان ما شرح کردن هست مجموعه حدیث معراج، جا داره که واقعا مراجعه بشه، استفاده بشه و بهره‌مند بشیم از فراز این عنایتی که حضرت حق تبارک و تعالی به برکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم داشته نسبت به همه. خب این یک یادآوری و 17 ماه مبارک رمضان. معمولا ماه رمضان از نیمه که میگذره سرعت عجیبی پیدا میکنه. یعنی ولادت امام مجتبی علیه السلام در نیمه ماه که پشت سر گذاشته میشه، یه دفعه میبینید 17 چشم باز کنید میبینید شبهای قدره و دیگه میرسه به عید فطر. بعد خیلی سرعت به نظر میرسه، سرعت میگیره. به هر حال باید قدر بشناسیم این فرصت ها رو، و چقدر خوبه که امروز هم یاد کنیم از یکی از ستاره های پرفروغ آسمان فقاهت شیعه، از شهدای نامدار و از شخصیت های بزرگ و از نوابغ روزگار ما، مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر اهل الله مقامه شریف و خواهر گرامیشون شهید بنت الهدا رضوان الله علیه ما. این شخصیت بزرگ که نسبت خاصی داره با انقلاب اسلامی ما، از کسایی است که با اون هوشش، با اون فراستش، با اون دقت نظرش، با اون نبوغش، عظمت نهضت اسلامی و عظمت امام مؤسس رو درک کرد، استقبال کرد، ارتباط گرفت و هوش سرشار خودش رو به خدمت انقلاب اسلامی آورد. برای ما قانون اساسی پیشنهادی فرستاد، یه فهرستی از معارف بنیادین برای تأسیس نظام رو در دسترس قرار داد. خیلی کارهای بزرگی کرد آقای صدر، و اون جمله مشهور ایشون که گفت زوبو فل خمینی کما ذاب هو فل اسلام. من خودم یه خاطره خیلی خیلی شیرین دارم همیشه، و اون این که ما کتابهای درسیمون در انجمن اسلامی خلاصه اون سالها کتابهای شهید صدر بود، یعنی اون چه که از ایشون رسیده بود، چونشون یه فهرستی داره که اینا رو تولید کرده به مناسبت انقلاب اسلامی و یه بسته خیلی شست و رفته ای هم هست. اینها رو ما مباحثه میکردیم، درس میدادیم در همون انجمن اسلامی منطقمون. خب تلخیص کرده بودیم، زندگی کردیم با شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، که حقیقتا شخصیت بزرگ و عظیمی است. انشاءالله دوستان مراجعه کنن، حالا هر کس به فراخور کار خودش، آثار ایشون خوشبختانه تنظیم شده، تدوین شده، خیلی تو یک مجموعه های دلنوازی در دسترس هست برای مطالعات عمیق اسلامی و دینی، خیلی پیشپرنده است. از این جهت میشه گفت که شباهت زیادی داره به شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، که این دو بزرگوار یکی در ایران یکی در عراق، و هر دو با خوشفکری با نوآوری، نگاه فقیهانه، نگاه حکیمانه به دین، با یک منظومه فکری روشن، خلاصه به مدد ساخت نظام اسلامی آمدند رضوان الله تعالی علیهما. و خواهر بزرگوار ایشون هم خیلی شخصیت ممتازی است، از همین شجره مبارکه است، اهل قلم، اهل فکر، ادیب بنت الهدا و مجاهده، دارای بیان روشن، دارای قلم قوی و روحیه شجاع، که تقدیر این بود که این برادر و خواهر با هم به شهادت برسن. خدا صدام پلید رو لعنت کنه و بر عذابش بیفزاد. و این حادثه تلخی بود که در روز 19 فروردین اتفاق افتاد. یه صلواتی به روح مطهر این دو شهید عزیز اهدا کنید. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب ما در ارتباط با آیه و سوره، که حالا سوره هم به زمیمه شده یه چند سالی است، امسال مواجه شدیم با تقاضای دوستان برای تکرار. زحمت های خوبی کشیدن عزیزانمون در ارتباط با آیه پایانی سوره مبارکه حج، کار خوبی شد در سفرها، در جلسات دانش آموزی. من هم می دیدم از نزدیک که بچه ها می خونن، مراجعه دارن، برداشت دارن، ولی به نظر رسیده که حقش هنوز ادا نشده. کارهای خوبی هم دوستان انجام دادن در مرکز قم، زحمت کشیدن در تحریر مزامین آیه، و توقع اینه که ما امسال هم مجدداً به همین آیه نورانی مراجعه کنیم و فیض ببریم. راجع به سوره هم به شرحی زن، سوره واقعه معرفی شد. خب باز در اون زمینه هم کارهای خوبی دوستان انجام دادن، ولی این که تبدیل بشه به یک جریان جدی در سطح تشکل ما و همه بخونن و عهد داشته باشن، قرار داشته باشن، از حفظ بکنن، اینها اونی که باید بشه نشده در سال گذشته. و یه مقدارش هم ممکنه تقصیر این اختشاشات و همه این کارام میفته یه نوعی به گردن اون خانوم بیچاره که چه داستانی شد. علی یه تقدیر کارای مقدار موند از این جهت. چه بسا مزامین عالی، جلوه های ویژه و و عظمتی که در این سوره هست، در تصویرگری بدیع و فوق‌العاده جذابی که در ارتباط با قیامت داره. خیلی تصویرگریش عجیبه و مضامین تکان دهنده، الهام بخش، سازنده و بحث‌های تربیتی فوق‌العاده دقیق که در این سوره مبارکه مطرح شده. لذا ما هم به خواسته عزیزان پاسخ مثبت میدیم و بله این رو تم. مثل بعضی از سالها که آیات و سور تکرار شدند، امسال هم به نظر میرسه هم این یه مقدار کارهای برزمین مانده و هم عظمت این آیه و این سوره اقتضای این رو داره که انشالله کارهای خوب انجام میشه. این کار خوبی هم که امروز دوستان دیدم اینجا رونمایی کردن راجع به سوره مبارکه واقعه، اینم رفقا قدرشو بدونن، کار خیلی تمیز و با سلیقه‌ای عزیزان ما به دست دادن که انشالله از این کار خوب هم دوستان استفاده کنن، خوب ترویج بشه، جاری بشه در سطح تشکیلات. جناب منتظری و دوستانشون کارو خوب درآوردن، دیدم خیلی ابتکارات داره توش، خیلی خوبه. انشالله عزیزان ما هم از این اثری که متعلق به خود تشکیلات هست استفاده کنن، هم ترویجش کنن انشالله، برای جاهای دیگه هم استفاده بشه به لطف خدای متعال. خب من همینجا با اجازتون یک جمله عرض کنم، یعنی دوتا جمله. جمله اول اینه که آیه سال که یکی از آیات راهبردی قرآن کریمه، این آیه سوره آخر سوره مبارکه حج که البته ما دو آیه حساب میکنیم با خطاب یا ایها الذین آمنو و آیه بعدیش هم که و جاهدو، این خلاصه کلامش اینه که مسیر سعادت و خوشبختی رو در یک بسته برنامه ای پیش روی امت اسلامی میگذاره. بعد جالب ریشه هاش رو هم بهش یادآوری میکنه، تبارش رو بهش یادآوری میکنه. مسیر پیش رو رو یک مسیر روشن و هموار و قرین نصرت الهی و پر از بشارت نشون میده. خیلی جالبه آیه، یعنی محورها رو معرفی میکنه برای فلاح و سعادت، هم سعادت فردی هم سعادت جمعی، هم ریشه ها و تبار رو با جناب ابراهیم علیه السلام معرفی میکنه و اینکه این فهرستی که در اختیار شماست کاملا قابل اجراست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرجی درش نیست، همت میخواد اما حرجی وجود نداره، کاملا میتونید اجرا کنید. و بعد اون افق پیش روی شما، اینکه شما انتخاب شده هستید و اینکه خدای متعال با نام مولا و با نام نصیر خودش خلاصه یاریگر شماست. خوب مولا کم و نعم المولا و نعم النصیر، دیگه چه بشارتی بالاتر از این؟ خدای متعال با شماست، رهاتون نمی کنه، دست شما رو می گیره، یاریتون می کنه. شما عازم این میدان بشید، نصرت الهی و یاری خدای متعال رو، اونم یاری مهربانانه حق، این مولا رو. اونجا میگه هو مولا کم، درسته؟ بعد ادامهش چیه؟ فنعم المولا و نعم النصیر، نصرت الهی، اونم نصرت مهربانانه خدای متعال که در قالب ولایت الهی است، این رو برای شما خواهد داشت. خیلی بشارت بزرگی است. لذا انشالله دوستان مراجعه کنن، از مزامین کاملا استفاده کنن. با ماه مبارک رمضان هم این آیه نسبت خیلی نزدیکی داره، بحث کیفیت بخشی به نمازه، درسته؟ دعوت آیه رو دیدید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. این دعوت به نماز، اونم نماز با کیفیت، نماز که ماه یکی از کارکردهای اصلی ماه مبارک رمضان کیفیت بخشیه به نماز در درجه اول، و از طریق کیفیت بخشیه به نماز کیفیت بخشیه به عبادات، و از طریق کیفیت بخشیه عبادات کیفیت بخشیه به سایر افعال انسان. دقت کردید؟ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، در اون معنای وسیعش که میدونید از جمله در همین سوره مبارکه حج خود حج دیگه، یکی از اون جلوه های عبودیت که این واعبدوا ربکم شامل همه جلوه های بندگی میشه که از جمله در خود این سوره حجه، که در ماه مبارک رمضان مؤمنین باید عاشقانه حج رو تمنا کنن و بخوان از خدایم تعالی توفیقش رو. اینا سیبونی کنار هم. خب بعد داره که وفعل الخیر، وفعل الخیر. ببینید انسان مؤمن رو خداوند تبارک و تعالی چجوری میخواد؟ با پشتوانه رکوع و سجده که میشه نماز، و با پشتوانه حال بندگی و عبود و ربکم، این روح پرستنده، اونم پرستنده یا عاشق دلداده، این با این حال خوب باید بیاد تو محیط زیست این جهانی خودش. تو محیط زیست این جهانی خودش باید چیکار بکنه؟ الخیر مطلق. خیلی جالبه، وفعلو الخیر. این دیگه میگن الف و لام وقتی میاد سر جنس دیگه از این عمومی تر ما نداریم از نظر فن ادبی. وفعلو الخیر، این پیش روی شماست، هر کار خیری که دستتون بر میاد بسم الله این میدان شماست. وفعلو یعنی شما باید فاعل کنشگر جدی عازم میدان خسته نشوی با اشتها برای کار خیر باشید. وقت نیست، ولی من اخیراً یه صحنه رو دیده بودم براتون به تفصیل تعریف میکردم. واقعا این وفعلو الخیر یعنی خدای متعال چه استعدادی به ماها داده، و ما همه رو نمیخوام اینجوری، همه رو نمیگم، دور از جون شما، بسیاریشو حروم داریم میکنیم. ما ها اینی نیستیم که الان داریم، الان هستیم، ما داریم حیف میشیم، داریم ضایع میشیم، ما خیلی کار از دستمون برمیاد، خیلی خودمونو داریم دست کم میگیریم. این آیه اینجوری میگه، میگه وف با پشتوانه نماز و بندگی حق بزنید به خط، برید به وسط میدان زندگی بشید فاعل الخیر، وفعلو الخیر. یعنی هر کار خیری که میاد شما ازش عبور نکنید. میدونید ماها چقدر فرصت‌های خیر رو تو زندگیمون از دست میدیم و چقدر فرصت‌های خیر رو میسوزونیم، گاهی با بیحالی، با خستگی، عذرخواهی میکنم، با تنبلی، چه کارهایی از ما برمی اومده، همه رو تعطیل، رها میشیم، از کنارش عبور میکنیم. یا کسل زبونم لال، یا فشله که میگید در همین دعای ماه رمضان میخونید دیگه، به خدا پناه میبرید از من الکسله و الفشله و الهمه، همین چیزاییست که ماه رو گرفتار میکنه، تنبلی و بیحالی و این چیزاست. خدا نکنه، غرض وفعل الخیر لعلکم تفلحون. خب بعد بلا فاصله یه باب ویژه‌ای از خیر رو این به روی شما باز میکنه، و جاهدو. اینم یه مدل بیان برای آیه است دیگه. حالا نمونم آقای منتظری اینا تو این بررسی هاشون این شیوهش هم دیده بودن یا نه، اینم یه روشیه دیگه. و جاهدو، حالا اون در بین وجوه خیر برجسته ترینش جهاده، این پیش روی شما هست. یعنی اگر دیدید یه جایی دشمن داره فعالیت میکنه، اونجا شمایی که باید برید به میدان بگید حریفت منم، بشید مجاهد. درسته؟ یعنی در این میدان پیش روی شما یه جاهایی میدان خیر هست، منتها خیر عادی نیست، خیر همراه با چالشه، چون دشمن اونجا وایساده برای اینکه سد خیر کنه، برای اینکه آسیب بزنه. اینجا شما بجنبید، حالا همت کنید برید میدان و جاهدو، خالصانه برید فلاح، چون مراتب داره، شما سعی کنید با اخلاص برید فلاح. در انجام جهاد هم حقشو ادا کنید، حق جهاده، یعنی به یک مثلا مجاهدت معمولی اکتفا نکنید. باز در بین پس دو تا مرتبه است، دقت کنید چقدر در هم تنیده و دقیق. یکی مراتب الجهاد از نظر انگیزه، درسته؟ از جهت انگیزه که با فلاح فهمیده میشه. یکی هم مراتب جهاده از نظر انواع اقسام بالاخره چالش هایی که شما میتونید با دشمنان خدا داشته باشید. خب اینجا ها میفرماد حق جهاد رو ادا کنید، حق جهاد. بعد دیگه حالا بقیه آیه دیگه هوش تباکم دیگه، حالا بشارت داره، دلداری میده، نه نه ترسید، نه هراسید. شما برگزیده هستید، امت برگزیده هستید. هوش تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین شما دین حرجی نیست. بعدش هم دیگه آخرش دیگه بعد نصرت و اینکه شما از قدیما اسمتون برده شده به عنوان مسلم شناخته شدید، بشارت شما در امتهای قبل داده شده توسط حضرت پدر جناب ابراهیم علیه السلام. بعد هم که مجددا تکرار و اقیم الصلاة و آت الزکا و اعتصموا بالله، اینه دیگه اعتصام به پروردگار متعال. و اینکه یادتون باشه که هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. در هر صورت این آیه کریمه خیلی آیه آیات قرآنی که اینجوریه، یه تعبیری انسان میخواد به کار ببره اون جوانانه است، خیلی انرژی که بزنید همچین راه میندازه واقعا. خودتو بسپری، فکرتو، ذهنتو، دلتو که بدی، را میندازه، حرکت میده، پشتیبانی میکنه، ای ماشالله میگه برو، هستم، دارمت، خسته نشو، فلان، افسرده نشو. درگیری شدیدتر شد، تو سرحالتر میشی و میری تا انشالله به فلاح که اون نقطه مقصد در آیه قبلی اشاره شد به اونجا برسی انشالله. دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت اینه. سوره مبارکه هم که پیش روتون هست، این تدبر جمعی، اونم تلاوت و حفظ و چه میدونم برداشتا، بله به زندگی انسان معنا میده. سوره مبارکه واقعه اصلا زندگی رو معنی میکنه، خودم اصلا زندگی معنی میشه. این خافضتون رافعه از اونجا شروع میکنه، از اون آخر نشون میده، تمام محیط زیست شما رو به شما نشون میده، از اون نقطه پایان. این جالبه، از آخرین نقطه به نشون میده وضعیتی رو که درش هستی و شرایطی که درت هست. بعدم میدان رو تعریف میکنه، بعدم تقسیم بندی میکنه با اون تقسیم بندی زیبایی که در آیه هست. خیلی خوب، ببینیم امسال چه خواهید کرد دیگه. سال آینده عمری بود انشالله در این جلسه باید یه گزارش خیلی قوی انشالله به اذن الله تعالی مدد عنایته آقای تاریخی و همه شما بیارید که موفق شدید. از جمله این که یه کسی بگه آقا من تمام شبهای این سال رو با سوره واقع عبور سیر کردم، بله یه کسی بیاد بگه آقا من همه شبها سوره واقع رو خوندم، و غرق شدم در آیات زیبای این سوره و برکتش رو تو زندگیم دیدم. جزء مفاتیح البرکه هم هست یادتون باشه، سوره واقع مفاتیح البرکاته، مثلا باز میکنه بله. تو زندگی رو یه رنگ دیگه ای بهش میده. و تا اینکه بگن رفقای ما چقدر حافظ شدن حداقل، و تا بالاخره اینکه در جلساتمون محافلمون انجمنهامون چقدر ترویج کردن این کتاب خیلی زیبایی که طراحی شده، چقدر دست به دست شد و چقدر خونده شد و چقدر استفاده شد. اونجا پیشنهاداتی هم درش آوردن، پیشنهادات کاربردی هم در اون کتاب هست. انشالله همه استفاده کنن. خدا انشالله توفیقات عزیزانمون رو روزافزون کنه. ببینید ما دیداری رو که رهبر حکیم و امام عالی قدرمون داشتن با قرآنی ها اول ماه مبارک رمضان دیدیم. دیدید حالا هوای اون جلسه رو دیگه. من میگم دوباره بشینید ببینید همشو. این جلسات آقا رو باید چند بار آدم ببینه، ولی نمیشه، دریافت نمیشه. شما باید مثلا بار دوم سوم هم گوش کنید، هم بشنوید، هم بخونید، تأمل کنید، تا چون خیلی درش حکمت ها و نکته های عالی است. خب اون جلسه به ما اینو میگه که هر انجمن اسلامی یک پایگاه قرآنی. این معنیش اینه، اگه بخوایم خلاصش کنیم اینه، برای خودمون بخوایم ماموریت درست کنیم، هر انجمن اسلامی یک پایگاه قرآنی که درش قرآن کریم متفاوت خوانده می شود، و هر انجمن اسلامی هم یک پرچمی است برای ترویج قرآن کریم، ترویج انس با قرآن، حفظ قرآن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، هر چیزی که شما اسمش رو بخواید بزنید. یعنی خلاصه اون جلسه هست آقا روحی فدا برای ما این بود که باید بهش فکر کنیم انشاءالله. اینو انشاءالله براش برنامه ریزی کنن دوستان، این حرکت قرآنی رو در مجموعه خودمون شتاب بدیم، رونق بدیم، تشویق کنیم، ترغیب کنیم، و دوستان ما در کشور قدر بدونن. این سرمایه آخرتیه، این فرصت ها رو قدر به مربیای ما، عزیزانمون در اتحادیه استان ها، برادرها و خواهرها، همه دست به دست هم بدن، یک کار متفاوتی انشالله در عرصه قرآنی انجام میشه. بهانه مختصرش هم اینه دیگه، این آیه کریمه است که ما به عنوان آیه سال میشناسیم، و این سوره مبارکه است که به عنوان سوره سال میشناسیم. حال شد آیه و سوره دو سال. انشالله خیر و برکت باشه. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب آقا جون، در ارتباط با شعار سال کشور، در ارتباط با شعار سال کشور بر اساس ضرورت ها مجددن شد شعار اقتصادی، مهار تورم، رشد تولید. خیلی خوب، ما عرائض قبلیمون رو خدمتتون مجددن تأکید میکنیم دیگه، اینجا معطل نمیشیم، چون شعار اقتصادیه نسبت مستقیم با ما پیدا نمیکنه. بین نام بین الله، نه ما در مهار تورمش خیلی سهمی داریم جامعه دانش آموزی، نه در رشد تولیدش. اما کاری که پیامی که برای ما داره و خیلی پیام مهمیه، پیام بسیار مهمیه، روح تولیده. اینا دیگه کار تربیتیه، خیلی مهمه. روح مولد، یعنی شما این دانش آموزی که با ما مرتبطه از شرف این انتصاب و ارتباط تشویق بشه برای کار، برای کار دستی، برای مهارت، برای تولید، بعد ارج گذاریه برای تولیدات داخلی، بعد نمونم اندازه گذاریه برای مصرف، یعنی اون نکته های دیگه کاملا به ما برمیگرده. مبارزه با این روح اسرافی که در کشور هست، این مصرف گرایی که عیب ملی ماست و اسراف که در کنارش هست، به خدا پناه میبریم. خب ما چه سهمی میتونیم داشته باشیم؟ هم از جهت تربیتی در اون شبکه‌ای، هم از جهت ترویجی محیطی در مدرسه و در فضاهای پیرامونی. اینم راجع به شعار سال که امیدواریم انشالله امسال به مدد حق تعالی در این زمینه هم قدم‌های بلندی به همت دولت و ملت و فعالین اقتصادی برداشته بشه. ما هم که دعا میکنیم دیگه، ما هم از این پشت صحنه سینه میزنیم و دعا میکنیم، کار دیگه ای که از ماها بر نمیاد دیگه، این امکانات و پول و چه مدیریتش دست دیگرانه، مایش هم دست دیگرانه. ما هم دعا گوییم که انشالله اوضاع بهتر بشه، مخصوصا اوضاع معیشت عمومی انشالله بیاد رو سفره زندگی مردم و نشانه‌هاش در اونجاها دیده بشه. خب این رو هم با این جمله رو هم با یه صلواتی بدرقه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از افطار حرف زدن هم خیلی سخته آقای ای کله پوک. شنیدید چی گفتم؟ اومدم از خودم یه چیزی بکنم، میگه آقا اونجا نشسته، میگه شنیدنش هم سخت داره. خدا انشالله حفظتون کن. خب یه صلواتم خدا رو شکر دیگه، ما با شما شوخی نکنیم، با کی شوخی کنیم. یه خورده جلسه مون شاداب بشه، دو سه تا جمله تکمیلی رو من عرض کنم. خب محضرتون عرض کنم، و اما راجع به نگاه به مسیر پیش رو، در مسیر پیش رو که تشکیلات ما در سال 1402 انشالله، حالا ما میدونید سالمونم ترکیبی تلفیقیه دیگه، سال مدرسه ای داریم، سال مثلا شمسی داریم، اینجوری هم هست، این هم خودش به جای خودش محفوظه. ولی حالا بر اساس این فروردین تا فروردین که محاسبه آیه سال ما و این سال برنامه بودجه‌ایه به اصطلاح کشور و ما و همه جاست، ببینید با این ملاحظه ما در ارتباط با این سال یک کار خوب رو دوستان سال گذشته انجام دادن، این بحث نقشه تحوله تشکیلات، زحمت کشیدن و حاصل زحمت دوستانمون در شورای مرکزی و در دفتر مرکزی و همه دست به دست هم دادن، یه نقشه راهی شده پیش روی ما. این نقشه با اصلاحاتی که پیشنهاد شد، منم تقدیم کردم خدمت دوستان که زحمت بکشن، چون نقشه رو دیدیم، مرحله اول بفرمایید که پسندیده بودیم، خود ما هم، من خودم هم آخر سر به اتفاق دوستان نشستم دیدم خوب طراحی شده، عرصه ها خوب مسائل خوب احصا شده، عرصه ها خوب شناسایی شده، نظام مسائلش خوب احصا شده و پیشنهاداتی هم برای پیش برنده کردن برنامه پیشرانش هم ارائه شده بود، پروژه ها به اصطلاح کلان پروژه ها، چیز خوبی بود. ما خوردیم به قضایای این نیم سال دوم، یعنی جریان اغتشاشات، این قضایا که اتفاق افتاد جنسش هم میخورده شد جنس دانش آموزی و یه مقدارم دخترانه و قضایایی شد دیگه در این ماجرا. خب اونجا فکر همه ما رو درگیر کرد، دوباره راجع به خودمون راجع به فعالیت ها نشستیم فکر کردیم، به نظر رسید که اون نقشه برای ورود به شرایط پسا این قضایا اختشاشات و امثال اینها، چون ما یه اصطلاح دیگه هم داریم خدمت وزید رفقا، بعد از این قضایایی که اتفاق افتاده به نظر میرسید که این باید یه مقدار متفاوت دیده بشه. یعنی چی؟ یعنی عرصه ها رو یه مقدار باید جمع و جورتر ببینیم، برنامه رو چابکتر ببینیم، هدف گذاری هامون رو دقیق تر کنیم و شرایط رو کاملا در برنامه هامون و در مسیر پیش رو لحاظ کنیم. این اتفاقی بود که افتاد، لذا من زحمت دادم به دوستان، به شورای محترم مرکزی که دیگه شروع کنن بر اساس این یادداشتی که خدمتشون تقدیم کردیم با همت رفقامون در حوزه اجرایی دست به دست هم بدن، این رو یک بازسازی بکنن، بشه نقشه‌ای که بتونه متناسب با زمان کار ما رو انشالله پیش ببره. دال مرکزی این نقشه تحول برای سال 1402 یک کلید واژه بسیار جذابی است که ذیل همین جهاد قرار میگیره و اون هم جهاد تبیینه. یعنی اگر در کنار اون جمله‌ای که خدمتتون گفتم، اون جمله چی بود؟ عرض کردم هر انجمن اسلامی یک پایگاه قرآنی. حالا ادلش این میشه هر انجمن اسلامی یک سنگر جهاد تبیین. اینجوری باید نگاه کنیم کاملا و مسیر رو با این نگاه طراحی کنیم انشاءالله. اون تحولات پیرامونی رو هم همه رو بیاریم پای همین دال مرکزی، اینو نقطه کلیدی و کانونی ببینیم، همه رو پیرامونش بچینیم. وقت بر این اساس نیاز هست که ما یک نقشه تحولی برای خودمون فراهم کنیم. اینجا طبعا بحث نسبتا مفصلی رو میشه مطرح کرد، به جای خودش محفوظ. الان من وارد نمیشم به خاطر اینکه وقت اجازه نمیده. ما حتی بعضی از جاهای کشورم احتمالا اذان شده و افطار شده، رفقا یا رفتن یا دارن ریاضت میکشن که این چند جمله ما رو هم گوش کنن. بعضی جاها هم بعد از ما، براشون کشورمون ماشاءالله کشور بزرگ و خدا رو شکر دیدیه اون تفاوت ها. از یه طرف مثلا سه ربع نیم ساعت، از یه طرف سه ربع نیم ساعت زودتر، الحمدلله داریم این تنوع. خب بحث تفصیلی میمونه، اگه لازم شد ما چه در جلسه شورای مرکزی چه در جلسات دیگه که خدمت دوستان داریم انشاءالله اینا رو مطرح میکنیم. اما علل اجاله بخوام چند جمله مختصر خدمت عزیزانم عرض کنم، اینها میشه. من یک طراحی اینجا کردم که این میمونه انشاءالله یعنی میمونه که خود شما اینو انجام میدید، خیلی نیازی به این که من خودم هم بخوام دوباره براتون مطرح کنم نداره. طبق شیوهی که از آقا روحی فدا در جلسه اول فروردین مشهد مقدس در ارتباط با نظام داشتن، ایشون بحث تحول رو مطرح کردن، خاطر مبارکتون هست. بعد در شیوه بحث تحول هم به این شکل وارد شدن، فرمودن ما یک نقاط قوتی داریم، یه نقاط ضعفی داریم، ما باید نقاط قوتمون رو شناسایی کنیم، حفاظت کنیم، تقویت کنیم، به مدد نقاط قوتمون بریم به جنگ نقاط ضعفمون. من همینجور نشستم فکر کردم خب ما با همین شیوه اگر بیم سراغ تشکیلات خودمون، نگاه میکنید ببینید ما یه فهرست نقاط قوت داریم، اینا رو باز باید احصاء کرد که خیلی خوبه اتفاقا، یعنی اون سرمایه های تشکیلات ماست، نقاط قوت ماست، اینا چیا هستن. الان بگم شما سریع همه رو میشمرید برای ما. در کنارش هم یه نقاط ضعفی داریم که این نقاط ضعف رو باید به مدد نقاط قوتمون، چه در حوزه محتوایی، چه در حوزه سازماندهی، چه در حوزه پشتیبانی، چه در حوزه به طور خاص پشتیبانی بودجه‌ای، در این بخش‌های مختلف باید این نقاط ضعفمون رو به مدد نقاط قوتمون انشالله بریم به جنگش، مبارزه میدانی بکنیم، اینا رو انشالله اصلاح کنیم. این به نظرم یه شیوه خوبیه برای تأملات که دوستان بخوان داشته باشن. و اما اون چند جمله پایانی این هست، من اونجا در یکی از جلسات خدمت دوستان بعضی از این نقاط قوت کلیدیمون رو دوباره فهرست کرده بودم که هر نوع تحولی در تشکیلات ما بخواد انجام بشه با حفظ سرمایه های تشکیلاتیمونه که انجام میشه. ما هیچ وقت در آرزوی رسیدن به شرایط بهتر اجازه نباید بدیم که سرمایه های موجودمون آسیب ببینه. بعضی وقتا مثلا میخواییم یه طرح نو مثلا ورداریم بیاریم، بعد اینی که داریم رو بهش آسیب وارد میکنیم به امید این که بخواییم به اون هم اینو از دست دادیم، به چیزی هم ممکنه خدای نخواسته نرسیم. العقل حفظ و تجارب. ما تو این عمر پربرکت اتحادیه در محیط پر نور انقلاب اسلامی خیلی تجربه داریم. ما یاد گرفتیم همیشه باید با شهدا زندگی کنیم، با شهدا باید باشیم، تحت هیچ شرایطی این رو نباید از دست گذاشت. اینه، ما تو این مسیر طی شده فهمیدیم که نون تشکیلات ما تو تنور هیئته که پخته میشه، که البته اینم با اون شهدا، اینا هم با هم یه جورایی نسبت پیدا میکنه. ایناست. ما تو این مسیر طی شده اینو یافتیم که هر وقت رفتیم سراغ کار قرآنی جلوه کردیم و هاکذا. ایناست دیگه، اینا رو بچینید شما یه فهرسته. تو آرایش تشکیلاتیمون دیدیم چقدر جالبه این تفکیکی که ما داریم، دخترانه پسرانه، چقدر این دقیقه. و بعد اون توجهی که داریم به الگوی تعالی برای دخترانمون و برای پسرانمون، این چقدر نگاه درستیه. خب اینا ببینید مزیت‌های تشکیل نقطه قوت‌های ماست. میگم هاکذا فعلله و تفعلله دیگه، شما همجور میتونید اینا رو احصا کنید. سازماندهی ما مبتنی بر واحد انجمن مدرسه، یکی از بزرگترین سرمایه های ماست. یاد میفرمید واحد انجمن مدرسه، این اون چیزیست که دائما باید بهش فکر کنیم، به تقویتش، به پاسداشتش و به ظرفیتی که داره و امثال اینو. خب حالا با حفظ، پس ما که میگیم تحول، یه وقت عوضی اشتباه نشه. وقتی میگیم تحول یعنی حفظ سرمایه ها، حفظ نقاط قوت، با حفظ اونها حالا بریم سراغ نوآوری ها و ابتکارات، با وظیفه فنی جهاد تبیین در محیط دانش آموزی که به اذن الله تعالی در سال پیش رو میانه سال، آقای تاریخی ببخشید من این رو هم اینجوری تصریح میکنم، در سال پیش رو در میانه سال آثار این هدف گذاری کاملا مشهود باشه، نه اینکه طولانی مدت. یه کار فشرده‌ای رو دوستان انجام بدن برای این آرایش جهادی بر محور جهاد تبیینی که به عنوان یک فریضه فوری قطعی الان پیش روی ماست، مخصوصا بعد از این اغتشاشات معلوم شد که اصل ماجرا تو حوزه دانش آموزیه و تو فضای عمومی آموزش و پرورشه و ما انشالله باید به عنوان پرچمدار این جهاد به لطف خدای متعال که نعم المولا و نعم النصیر بریم میدان و انشالله این وظیفه بزرگ الهی خودمون رو انجام بدیم. من تو هدف گذاریم به آقای تاریخی عزیزمون عرض کردم، به دوستان شورای مرکزی هم گفتم آقا جون ما در مسیر پیش رو باید تبدیل بشیم به، بفرمایید، بخش مرجع برای جهاد تبیین دانش آموزی، یعنی اتحادیه مرجعیت پیدا کنه برای این کار بزرگ. اینجوری میخواییم به مسئله نگاه کنیم، نه خیال کنید مثلا یه چند تا اقدام بخواییم بکنیم، نه، یعنی واقعا اتحادیه آرایش خودش رو به گونه ای تنظیم بکنه که بتونه واقعا جهاد تبیین رو در حوزه دانش آموزی پیش ببره و قرارگاه مرکزیش که خود ستاد مرکزی ما و دستهای استانیش هست، این بتونه به منزله اون قرارگاه ملی جهاد تبیین در عرصه دانش آموزی عملیات کنه. این اون چیزیست که هدف گذاری شده. لذا اون چه که ما در تحول پیش رو داریم، تحول الگوهای مواجهه هست، خیلی اون یه فهرست میشه اینجا چه بخشایی رو ما باید اصلاح کنیم، تغییر بدیم، نوسازی کنیم، بهسازی کنیم، چه چیزایی رو باید از خودمون دور کنیم، چه اضافاتی داریم که اونا رو باید کنار بگذاریم، در چه بخشایی ما باید سبک بار بشیم، چه قسمت رو باید به خودمون زمیمه کنیم، یعنی فکر پیرایش، یه پیرایش تشکیلاتی و یک ویرایش تشکیلاتی مناسب با این مأموریت ویژه بر اساس اون مبانی محکم معرفتی و منظومه‌ای و الگویی و بنیادهایی که به حمدالله در تشکیل و سازماندهی که داریم. این است قرص الگوهای مواجهمون، طراحی‌های برنامه‌ایمون، حوزه‌های پشتیبانیمون، اولویت‌های موضوعیمون. جهات تبیین هم دوستان می‌دونن دیگه، هم شامل تبیین معارف، هم تبیین معارف، هم تبیین دستاوردهاست. ذیل سه فصله، درسته؟ یعنی تبیین معارف انقلاب، تبیین معارف انقلاب که این دومیه از اون کارهای مجهول القدره، یادتون باشه معارف خیلی میشه اونجا کار کرد. همین مثلا حالا در چهره های بین الملل انقلاب اسلامی همین شهید صدر واقعا اعجوبه ایست، بچه باید بشنزن. حالا داخلیش که دیگه الا ماشاءالله. خب و تبیین دستاوردها در هر سه هم، این که این ارائه هنرمندانه دلنشین کاملا متناسب با حالا هوای فضای دانش آموزی، خردپذیر و دلپذیر، یعنی هم عقلشون رو قانع کنه هم به دلشون بشینه. ما چه کار باید بکنیم که این تبیینه حاصلش این باشه، هم خردپذیر باشه هم دلپذیر باشه، دلپسند باشه. خب به نظرم همه مطلب همین بود. آره دیگه، این همین کافیه، همین رو بگیریم بریم دنبالش. در حوزه اون وقت شما که نگاه میکنید میبینید که احتمالاً ما در حوزه ستادی تشکل آرایشمون رو باید متناسب بکنیم با این مأموریت، چه دفتر مرکزیمون، چه محیطای پیرامونیمون، مراکز پیرامونی که داریم، همه باید بر اساس همین یک بازارایی بشن. ممکنه تو این بازارایی اون وقت شما یک واقعا تفاوتی با شرایط فعلی داشته باشید، هیچ اشکال نداره. ببینید اقتضا چیه، اونجا تصمیمات اصولی انشالله گرفته بشه و محور اصلی و اساسی در این برنامه پیش رو مثل همیشه، این مکرره طبعا، اونطور قند مکرره و زیاده تکرارش ولی حلاوت داره، اون میشه قند مکرر. عرض به محضر شریفتون عبارت است از اینکه نهایتا این مسیر تحول ما به فعال سازی انجمن اسلامی مدرسه به طور خاص باید منجر بشه. بله، با همون مأموریت، یعنی اونجا رو باید همیشه حواسمون بهش باشه و اینکه الگوی پشتیبانی ما در این وضعیت کنونی برای انجمن اسلامی مدرسه چگونه خواهد بود و طبعا باید سرشاخه‌های تشکیلاتیمون رو متناسب با این مأموریت کاملا تقویت کنیم. این تقویت این سرشاخه‌ها که به صورت اون در واقع شبکه خوشه‌ای تشکیلات ما در کشور خواهد بود انشاءالله الرحمن. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی بهتون توفیق بده. این تصمیم، تصمیم بزرگی است برای تشکیلات ما، تصمیم، یک تصمیم تاریخی. بله، تصمیم بزرگ. امیدوارم انشالله همه با شما، الحمدلله اینجوری هستید، همه با صفا، همه بدون استثناء که عرض میکنم، از این کمترین که خادم همه شما هستم تا دیگه اون بچه های انجمن اسلامی که دیگه عشق همه ما، همه باید دست به دست هم بدیم و همه دوستانی که در این میانه هستن با صفا، با اخلاص، با روحیه جهادی، با اخوت ایمانی. اخوت ایمانی یعنی پیوند گرم و صمیمی، با عبور از عناوین و جایگاه ها و امثال اینها، یعنی اینا رو همه رو بذاریم بره در سایه، فقط برای تقسیم کار باشه بینکم و بین الله، فقط انگار نه انگار اینا اصلا وجود داره، اینقدر کم رنگ بشه فقط برای تقسیم کار. هممون به این مأموریت فکر کنیم و انشالله ذیل آیهی که خوندیم و جاهد و فلاه حق جهاده. حالا من اینجا به شما میگم هوج تبا خب یه تشکیلات ما یه جور منتخبه ها، میفهمه انسان یه انتخاب شده است برای انجام یه کار بزرگ در این حد. این فرصت رو یه وقت ما از دست ندیم، این یه فرصت الهی و تاریخی است، این رو انشالله قدر بدونیم. همه وایسیم کنارم، یادتونم باشه هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. هیچ خوفی، هراسی، نگرانی، ما تجربه خودمون تجربه داریم، در تشکیلاتمون تجربه عینی داریم، هیچ وقت کار ما زمین نخورده. اگر یه جا اشکالاتی داشتیم، اشکالات از نفسانیات و ارادای داخلیمون بوده که تسری کرده، ولی اینا رو که بزنیم همون وایسیم عاشقانه، محبانه و جدی پای این کار باشیم، مجاهدانه باشیم، برکت میرسه، راه باز میشه. از جاهایی که فکرش خود شما دیدید دیگه، مثلا یه وقتی اصلا فکر نمیکردیم ما از فلان مسیر یه رزقی برسه، کار ما مثلا در فلان جا راه بیفته. از من به دوستانمون میگم که رفقا دو نوع برنامه بنویسید. یک برنامه مقدری بنویسید، تعهد فرمایید برای همین کار تنظیمیتون، آقا حدودا اینقدر مثلا اینقدر برنامه ماست، اینقدر بودجه، مثلا میگیم چی برنامه و بودجه، یه چیز اصطلاح اینجوری. من نمیدونم چرا از این کلمه بودجه خیلی خوشم نمیاد، حالا طبعمه، خیلی مهم نیست. این یه برنامه است داداش جون، یه برنامه هم بنویسید، برنامه بدون بودجه، برنامه بی بودجه. برنامه بی بودجه یعنی اون ظرفیت عظیمی که در خود شماها هست، در تشکیلات ما هست، و ظرفیت عظیمی که پیرامون ما هست باید به ما ملحق شه، یعنی بیاد. وقت شما میگید که آقا من مثلا فرض کنید که یه برنامه نوشتم شب قدری، انشالله فردا شب شروع میکنیم دیگه پاش صبح ناله زدن، یه برنامه میبیسیم حوالی مثلا 100 تومن، گفت ببین کار کشور بکنید. اینو میدونید کی آقا جون به من گفت؟ گفتم آقا جون اگر یه 3 میلیارد، نگفتم 3 میلیارد، گفتم 3 تومن، گفتم آقا جون اگر شما 3 تومن به من بدید این تشکیلات ما طوفان خواهد کرد. این مال سال نمونم 83 اینجور راست، 84. گفتم چقدر؟ 3 تومن. آقا برگشتن یه نگاهی کردن، خندیدن، فهمیدم ببین کار به کجا کشیده که فلانی میگه 3 تومن. 3 میلیارد و اون وقت 3 میلیارد خیلی بود دیگه. آره نمیم کی بود، خیلی بوده، 3 تومن. گفتم فلانی میگه 3 تومن، حالا که دیگه واقعا 100 تومن. حالا واقعا الان بگیم دیگه آقا بهمون چیزی نمیگه. البته آقا اون وقت فرمودن ببین من اینجا چیزی ندارم، اگر این یه میزچه اونجا بود، فرمودن این صندوق اگر پر از همین پولایی بود که شما گفتید، من همه رو به شما میدادم برای انجام این کارتون. این محبتی دید. یعنی این کار شما رو اینقدر قبول دارم دیگه، ولی حالا مقدورات شاید اینقدر اجازه نمیده. بگذاریم، حالا قرار یه چیزی میمیسید 100 تومن، ولی گمراه نشید. این اشتباه بزرگ برای نهادهای انقلابیه، گرفتاریم متاسفانه، ما هم شدیم بودجه ای آیه تاریخی. باید ذهنمون رو اصلاح کنیم. یعنی چی؟ این یه کاریست که متداوله انجام میدیم، یه چیزی هم در دولت و فلانجا مصوب شد، این میشه یه کار مقدماتی. اما برنامه شما هیچ وابسته به این عدده نیست. هر چقدر که شما به لطف خدای متعال در این زمینه طراحی های خوب داشته باشید و مجاهدانه وارد بشید، خدای متعال شما رو یاری میکنه، وصل میشید به نصرت الهی. اتصال به نصرت الهی دیگه وابسته به این عددا نیست. واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا. باور کنیم و علکی زبون بگیم فایده ای نداره. نعم المولا و نعم النصیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.